خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی بهداشتی زربان به مدت 30 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اگر شنونده دو برنامه گذشته زربان بوده باشین، میدانیم که ما در خدمت همکار خوب ما جناب مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد امور صحت عامه بخصوص در حوزه صحت و بهداشت و محیط و مشاغل یا کسب و کار بودیم و صحبت‌های بسیار ارزشمندی در رابطه با اهمیت و ضرورت بهداشت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی ها شد و اگر یادتان باشد تأکید زیادی روی سلامتی و صحتمندی فردی آدم ها شد، آدم ها و افرادی که به هر شکلی با تهیه و توزیع مواد غذایی و خوراکی های مردم و جامعه سر و کار دارند. همینطور روی صحت و پاکی جاها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تاکید شد و نکات مهمی را کارشناس برنامه بیان کردند. روی وظایف و مسئولیت‌های جدی و مهم وزارت صحت عامه، مراکز و نهادهای مسئول سلامتی و صحی جامعه صحبت شد و بالاخص تأکید شد که امروزه در جهان مسئله تعلیم و تربیت و آموزش مسائل صحی و بهداشتی با تمام افراد و قشرهای مردم از ارکان و اساسات توسعه و پیشرفت صحی یک جامعه و کشور هست که باید از اول زندگی، از خانه ها و منزل ها، از کوچه و مکتب و بازار و مسجد و اداره و همه جا باید شروع شود. این بحث را امروز هم با جناب آقای مهندس علی حسنی، مسئول امور صحت عامه دنبال می کنیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای مهندس، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و عرض سلام و ادب حضور شنوندگان برنامه تون.
سپاس آقای مهندس که همچنان با ما فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم در برنامه زربان. در دو جلسه قبل راجع به بهداشت و صحت مواد غذایی و خوراکی ها بخصوص در مورد حفظ و صحه و بهداشت مراکز و جاهای تهیه و توزیع غذاها برای عموم و تعداد زیاد مردم بحث شد که جای مناسب، فضای مناسب، نور مناسب و تهویه و جابجایی هوا باید در این مکان ها وجود داشته باشه. خب امروز هم ما در خدمت شما هستیم و میخواییم که ادامه بحث را از زبان شما بشنویم که خب خیلی مهم و ضروری هست برای آگاهی جامعه و افراد که بدانن و این چیزها را در زندگی و محیط و جامعه خودشان رعایت بکنن و از دیگران هم بخواهن و طلب بکنن که این مسائل را مراعات کنند. خب آقای مهندس، دیروز بحث ما رسید به این که اون مکانی که مواد غذایی بناست تهیه شود یا مواد غذایی بناست عرضه شود به مردم باید ویژگی هایی داشته باشه. شما اشاره هایی داشتین خیلی گذرا به این که نور مناسب داشته باشه، ارتفاع مناسب داشته باشه، تهویه مناسب داشته باشه، زباله و فاضلاب در واقع به شکل مناسبی دفع شود، در واقع از اون مکان، به خاطر که آلودگی ایجاد نکنم. بعضی نکات دیگه هم اشاره داشته، مثل اون مکان نزدیک به فرض کنید منابع آلوده کننده نباشه. اینو نکاتی بود که اشاره داشتین. دوست داریم جزئیات این مسئله رو از زبان شما بشنویم که وقتی مثلا شما اشاره میکنین که باید تهویه مناسبی داشته باشم، منظور شما چی هست؟ باید آیا فرض بفرمایید که پنجره باز باشه کفایت میکنه برای تهویه یا نه، باید حتما دستگاهایی باشه که بتونه تهویه مناسب رو برقرار بکنه؟
عرض کنم خدمتتون وقتی بحث مکان مناسب رو مطرح میکنیم اینه که گاهی اوقات ما یک فرض بفرمایید رستوران داریم، یک آشپزخونه، یک قنادی داریم در مجاورت یک دامداری، یک ایستگاه جمع‌آوری زباله هست، خیلی راحت آلودگی وارد میشه اونجا، حالا جهت باد، حشرات، بو و خیلی چیزای دیگه ایجاد مشکل میکنه.
چه مقدار فاصله باید وجود داشته باشه؟
ما برای دامداری ها و برای اینها در نظر میگیریم، میگیم بر اساس نوع مواد غذایی که تولید میکنن و حجمی که دارن بین 500 تا 1000 متر. بله. تقریبا اینقدر و جهت باد رو در نظر میگیریم، این موارد مهمه برامون. اما نکته بعدی که اشاره فرمودیم، بحث نور، بحث فضا و اینها، من خدمتتون عرض کردم که گاهی اوقات ما در یه خونه داریم، در یک آشپزخونه داریم، خونه خودمون پخت و پز می‌کنیم، ارتفاعش 3 متر هستش.
بله.
تو این فضای محدود چند تا گاز که روشن میشه دقیقاً دما میره بالا و بله. مشکل ایجاد میکنه. حالا شما در نظر بگیرید برای یک مکان تولیدی بزرگ که چندین دستگاه ممکنه، حالا شعله گاز باشه، هر چیزی که اونجا داره کار میکنه، حرارت زیادی تولید میکنه. بله. این حرارت زیاد هم روی سلامت افراد تاثیر میذاره، هم روی مواد غذاییمون، چون مواد غذایی اگه هر چقدر دما بالاتر بره در یک حدی بین مثلا فرض بفرمایید 25 تا 50 درجه، دمای مناسب برای رشد میکروبا هسته.
بله.
بلافاصله مواد غذایی اونجا میبینیم تغییر کیفیت میده. یا اینکه تو بحث تهویه که مطرح شد، به هر صورت بوی مواد غذایی، سوختی که مصرف میشه، اکسیژن مصرف میکنه، کمبود هوای سالم اونجا مشکل ساز هست. وجود تهویه گاهی اوقات لازم هست یک پنجره باز بشه.
بله.
به شرط اینکه آلودگی از بیرون وارد نشه. پنجره که توری داشته باشه، مگس وارد نشه و گرد و غبار هم از بیرون وارد نشه. گاهی اوقات ممکنه این پنجره کفایت نکنه برای تهویه ما. نیاز باشه چند تا فن نصب کنیم.
بله.
چند تا هود بذاریم روی سیستم‌های گرمایی که حرارت رو منتقل بکنه. یا بحث نور وقتی صحبت می‌کنیم، به هر صورت هر جایی که نور به حد کافی باشه، هم خطای انسانی کمتر میشه، هم حادثه و سوانهمون کمتر ایجاد میشه، هم دقت کارمون بالا میره. بنابراین ما برای هر جایی استانداردی داریم. فرض بفرمایید به صورت طبیعی میگیم که اگه توی یک خونه داریم کار میکنیم، توی یک محل کاری داریم هستیم، میگیم 20% مساحت کف خونه فضای پنجره هامون باشه، برای که نور بله. داخل بیاد بله. ما نور طبیعی باشه که بتونیم کارمون انجام بدیم. گاهی اوقات امکان این نیست، باید از نور مصنوعی استفاده کنیم. حالا این لامپ چطوری باشه؟ نورش سفید باشه، زیاد درخشنده باشه که خیرگی ایجاد میکنه، و اگه خیلی هم کم باشه باعث خستگی چشم و ضعف بینایی میشه. همینطوری هم که خدمتتون عرض کردم، بحث حادثه و خطای کار رو هم خیلی زیاد میکنه.
بله. آقای مهندس، ما یادم است که اشاره داشتین به بحث جوندگان و همینطور حشرات که میتونه به هر حال هم به پرسنل آسیب بزنه و هم به مواد غذایی آسیب بزنه و دیگران را بیمار بکنه. برای که مراقبت بکنیم از ای که حشرات وارد محیط نشوه و جوندگان وارد محیط نشوند، چه فاکتورهایی لازم هست؟ چه نکاتی رو باید دقت بکنیم؟
بله. عرض کنم تو بحث حشرات شاید بیشترین مشکلی که ما داریم بحث مگس هست و بحث سوسک، که خیلی راحت آلودگی رو به مواد غذایی، با توجه به اینکه معمولا مگس در جایگاه‌های زباله، سوسک در کانال‌های فاضلاب و جاهای آلوده زندگی می‌کنن، خیلی راحت میتونن آلودگی رو در اثر تماس با این محیط‌های آلوده به مواد غذایی ما منتقل بکنن. یا بحث ورود موش که میتونه خیلی راحت هم آسیب به مواد غذایی برسونه، هم آلودگی رو منتقل بکنه. یکی از فاکتورهایی که اهمیت داره درب ورودی و پنجره‌ها باید حتما توری داشته باشن. درب ورودی و دیواره ساختمان باید توری باشه که از ورود موش جلوگیری بکنه. حالا قابل شستشو بودن، سنگ بودن، کف سنگ یا سرامیک بودن خیلی تأثیر خوبی داره، هم تو بحث بهداشت، هم جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان. یا اینکه گاهی اوقات ما یک سیستم فاضلاب داریم، یک چای فاضلاب داریم، کفشور مناسب توری نداره، از کنار اون دستشویی که دست رو میشوریم یا ظرف رو میشوریم، سوسکا عادت دارن معمولا در زمانی که محیط کار ما خلوت و ساکت هست یا حتی توی خونمون وقت شب سکوت هست، برقی که روشن میکنی ممکنه که سوسک از پناهگاهش اومده باشه بیرون.
بله.
خیلی راحت وارد ظروفمون بشه، روی مواد غذایی رفت آمد کنه و باعث آلودگی بشن.
بله. آقای مهندس، فرض بر این بگیریم که محیطی که داره مواد غذایی تهیه میشه در اون محیط، به هر حال سوسک ورود پیدا کرده یا مگس ورود پیدا کرده یا به هر حال موش ورود پیدا کرده، برای از بین بردن اینا در این محیط با توجه به اینکه ماده غذایی تهیه میشه، آیا ما مجاز هستیم که از حشره کش ها، سوسک کش ها یا حتی مواد سمی استفاده بکنیم؟
در واقع توصیه که همه مقامات بهداشتی دارن این هستش که استفاده از سم آخرین مرحله باید باشه. یعنی اول ما باید بیم ببینیم که علت وجود سوسک و حشرات جوندگان چی هست.
بله.
اگه درب توری نداریم، توری بذاریم. اگه پنجرهامون توری نداره، همینطور که عرض کردیم کار انجام بدیم. اگه سیستم فاضلابمون مشکل داره، توری نداره درش و باعث میشه که سوسکا بیاد بیرون، اینا رو انجام بدیم. بنابراین به صورت کلی سالم سازی محیط اول باید انجام بگیره.
بله.
بعد جمع‌آوری مواد اضافی. معمولا اگه سوسک چیزی باشه، اگه مواد غذایی ریخت و پاش باشه و به صورت مناسب نگهداری نشه، به هر صورت جذب میکنه مگس و سوسک یا جوندگان مثل موش رو جذب میکنه. بنابراین اینها هم باید کاملا جمع بشه. یعنی تمیز بودن مکان در اولویت بعدیمون هستش که باید رعایت بشه. اگه همه این کارا رو انجام دادیم و دیدیم باز هم نتونستیم این سوسک یا مگس یا عرض کنم موش رو ورودش رو قطع بکنیم یا ریشه کم بکنیم، اونجا هستش که آخرین مرحله از سموم باید استفاده بشه. اون هم با نظارت مراجع بهداشتی باید صورت بگیره. مواد غذایی باید دور بشه، ظروف باید خارج بشه که روش سموم نشینن، و بعد که خواستیم وارد این مکان بشیم باید اطمینان پیدا کنیم که سموم در محیط نمونده باشه.
بله. در واقع شستشو باید انجام شود؟
در واقع شستشو هم به اون صورت نباید انجام بدیم، چون وقت شستشو انجام میدیم اون سم اثر ابقاییش از بین میره.
بله.
ولی باید اطمینان پیدا بکنیم که سم تو محیط نیست، چون وقتی کارگر یا کسی میخواد وارد محیط کار بشه اون سموم تاثیر میذاره.
بله.
یعنی باید 12 تا 24 ساعت کسی وارد اون مکان نشه، در رو بسته هستش، مواد غذایی باید قبلا خارج شده باشه، ظروفی که اونجا هستن باید خارج شده باشه. اگه از ظروف میخوایم استفاده کنیم باید قبلا شستشو بشن.
بله. آقای مهندس اشاره داشتین که مواد اضافی باید به شکل مناسب جمع آوری شوه و خارج شوه از محیط، در این ارتباط صحبت میکنین؟
بله. گاهی اوقات بحثی که داریم اینه که معمولا سوسک و موش نیاز به یک پناهگاه دارن، نگهداری ضایعاتمون، وسایل مستعملمون، اینا مکانی هستش به عنوان پناهگاه سوسک، بنابراین اینا باید جمع آوری بشن. تمیز نگه داشتن محل، گاهی اوقات وقتی ما می‌بینیم حتی در خونه اگه سوسک دیده میشه، چون ریخت پاش مواد غذایی زیاد هست، زیر کابینت‌ها، زیر یخچال، مکانی هستش که وقتی مواد غذایی می‌ریزن، سوسک خیلی راحت می‌تونه احتیاجات خودش رو تأمین بکنه. بنابراین تمیز نگه داشتن محل، گاهی اوقات ما ظروف رو نگه می‌داریم برای روز بعد.
بله.
مواد غذایی ریخت و پاش هستش، اینا خیلی راحت مکان مناسب برای تکثیر حشرات و جوندگان است. باید اینا قشنگ تمیز بشه و اون شرایط بهداشتی رو ما داشته باشیم.
بله. خب آقای مهندس اشاره میکنن که باید خبری از اتاق فرمان بگیریم.
خواهش.
استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. اشکال دارویی مختلف به این دلیل تهیه میشن که بتوانند دارو رسانی رو به بهترین شکل ممکن در زمان نیاز ما انجام بدن. اشکال دارویی با توجه به سن، با توجه به توانایی ها، موقعیت ها، نیاز به فوریت دارو درمانی و رسیدن دارو، یعنی در واقع نیازی که به سرعت جذب دارو وجود داره، متفاوت هستند. و همینطور اینکه در کدام قسمت از سیستم گوارش نیاز هست که دارو باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه باعث میشن که شکل مختلف دارویی ساخته بشه و شکل مختلف دارویی مورد استفاده قرار بگیره. تنها در خصوص قرص ها انواع پوشش های مختلفی که وجود داره میتونه تقسیم شدن قرص ها، محل جذب قرص ها و مواد مختلفی رو که در یک قرص میتوانند در کنار هم قرار بگیرند رو در خصوص اون تعیین کننده باشه. مواردی هست که دو تا دارو ممکنه با هم ناسازگاری داشته باشند، اما با کمک پوشش های مختلف ما میتونیم اونها رو در یک قرص جا بدیم. گاهی لازم هست که در طول یک روز به طور آرام آرام یک داروی در دسترس بدن قرار بگیره. داروهای آهسته رهش برای این ساخته می شوند. بنابراین هرگز نبایستی که اون داروها شکسته بشن، چون اونها رو داخل یک ماتریکس یا یک جعبه مانند کوچک داخل قرص قرار می دن که می تواند به آرامی و در زمانهای مناسب از قرص خارج بشه ماده مؤثره. حالا وقتی ما این قرص رو میشکنیم و خوردش میکنیم، در واقع اون جعبه، اون ماتریکسی که دارو در داخلش وجود داشته رو شکستیم و انگار که همه دارو رو ناگهانی وارد بدن کردیم و دیگه در طول روز دارو در اختیار بدن نیست. پس موقعی که میخواهیم قرص هامون رو بشکنیم، حتما بپرسیم که کدام نوع قرص هست. معمولاً این قرص ها به سادگی شکسته نمیشن. اگر میبینید قرصی راحت شکسته نمیشود، این قرص پوشش فیلمی داره و این فیلم قطعاً به یه دلیل روش قرار گرفته و نباید اون قرص شکسته بشه. قرص هایی که روشون نوشته شده فیلم کوت یا پوشش فیلم روی اونها قرار گرفته، به چند دلیل به این شکل ساخته میشن. یا قرار هست آهسته رهش باشن، یا قرار هست در قسمت خاصی از سیستم گوارش باز بشن. بنابراین پوشش اونها نباید آسیب ببینه تا در محل مناسب باز بشن و قابل استفاده باشن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحه بهداشتی ضربان همراه هستید و ما همچنان گفتگوی ما را با جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس خوب برنامه امروز ضربان، ادامه خواهیم داد. بخش اول برنامه امروز را شنیدید و میدانید که جناب مهندس حسنی در زمینه سلامتی و صحت محل و جاهای تهیه و توزیع غذاها نکات بسیار مفیدی را بیان کردند. آقای مهندس، شما تاکید داشتین که این جاها و محیط‌های تهیه غذاها باید قابل شستشو هم باشه. آیا برای شستن این جاها و محل‌ها قانون و شرایطی داریم و ای که چطور باید اینا شسته شوند؟
بله، در خصوص شستشو بحثی که مطرح هستش اینه که بر اساس نوع کار فرق میکنه. ما گاهی اوقات برای بعضی از کارگاه هستش به صورت هفتگی شستشوی کلی انجام میدن یا نظافت، گاهی اوقات ممکنه روزانه این کار باید انجام بگیره. معمولا تو شستشو نکته‌ای که اهمیت داره اینه که مکان به هر صورت تمیز بشه. حالا گاهی اوقات ممکنه این شستشو با آب گرم انجام بگیره.
بله.
گاهی اوقات ممکنه همراه با یک شوینده باشه این کار انجام بشه. گاهی اوقات ممکنه لازم باشه ضدعفونی انجام بگیره. این از یک ماده ضدعفونی کننده شاید راحت ترین و فراوون ترینش وایتکس هستش.
بله.
استفاده بکنن. بنابراین اون چیزی که بیشتر ما مد نظرمون هست، وقتی وارد این مکان میشیم باید تمیز باشه.
بله.
حالا ممکنه این تمیز کردن حتی با یک جارو کردن هم تمیز بشه. بنابراین فقط تمیز بودن برای ما مهم هستش. حالا به چه نحوی تمیز میکنن؟ گاهی اوقات روغن ریخته شده، خب باید با مواد گرم شوینده و اینها باشه.
بله. خب ما چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز راز سلامتی. من سعی میکنم آقای مهندس کمتر صحبت بکنم، زمان را در اختیار شما قرار بدیم و در واقع آخرین صحبت های شما را در ارتباط با بحث تجهیزات صحبت میکردیم و در ارتباط با ساختمان در واقع بیشتر صحبت میکردیم که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. آخرین صحبت ها و توصیه های شما را بشنویم.
بله، در خصوص شرایط ساختمان، شاید اون چیزی که مهم هست و تجهیزاتی که باید داشته باشن، بر اساس هر شغلی تجهیزات خاص خودش رو داره.
بله.
ولی چیزی که بیشتر اهمیت هست، گاهی اوقات ما لوکس بودن یا فضای زیادی رو نمیخوایم.
بله.
بیشتر مرتب بودن، و مدیریت داشتن رو میخوایم که هر کاری درست انجام بشه، هر چیزی جای خودش قرار گرفته باشه، کمترین ریخت و پاش رو داشته باشیم. در نتیجه وقتی اون مدیریت درست انجام بشه، شاید خیلی از کمبود فضاهای ما رو جبران بکنه، کمبود تجهیزات ما رو جبران بکنه. گاهی اوقات ما یه یخچال یا سردخانه بزرگ ممکنه نیاز نداشته باشیم، ولی همون یخچال کوچیکمون هم سالم باشه، مواد غذایی به اندازه داخلش بذاریم. گاهی اوقات انقدر مواد غذایی داخل اون میذاریم که به جای اینکه دمای 4 درجه رو برامون نشون بده، دمای 15 یا 20 درجه رو نشون بده. یعنی عملاً کاری برامون انجام نمیده. نکته بعدی هم ظروفی که استفاده میکنیم ظروف سالم باشه. گاهی اوقات ما از ظروف مستعمل استفاده میکنیم یا شستشوی مناسب نمیدیم. شما در نظر بگیرید چرخ گوشت از چند ساعت قبل یا چند روز قبل ممکنه گوشت داخلش مونده باشه، ولی شستشو نشده باشه. بنابراین یک کانون آلودگی هستش. بله، در نهایت همینطور که خدمتتون گفتم، بحث تجهیزات خیلی مهم هستش، نظافت خیلی مهم هستش. گاهی اوقات ما میز کاری داریم که ممکنه بارها تمیز نشده باشه، یا حتی دستمالی که استفاده میکنیم. گاهی اوقات ما میبینیم دمکنی که استفاده میکنن برای برنج از ظروف بسیار کهنه و کثیف استفاده میکنن، یا ابرهای مستعمل. بنابراین اینا خودشون خیلی تاثیرگذار هستش. باز برمیگرده به بحث نگرش افراد، اعتقادشون چقدر باشه. چون ممکنه نظارت همیشه وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که اهمیت داره اعتقاد و باور خود فرد هستش.
بله.
که چقدر میتونه به جامعه خدمت بکنه، چقدر میتونه با خانواده خودش کمک بکنه، همون انتظاری که ما از دیگران داریم خودمونم چقدر رعایتش میکنیم.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای مهندس، صحبت های بسیار خوبی بود در 3 جلسه که در خدمت شما بودیم. انشالله عمری باشه باز در برنامه های دیگه در خدمت شما باشیم و مباحث مربوط به حوزه بهداشت محیط را که خیلی تاکید میکنیم که پایه سلامت هست در واقع ادامه بدیم، محورهای دیگر صحبت بکنیم. در بحث مواد غذایی هم همچنان میشه صحبت کرد، در فاکتورهای دیگه انشاءالله در خدمت شما باشیم. من بسیار تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. منم تشکر میکنم از فرصتی که به من داده شد.
خب، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
غذا خوردن صحیح یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که شما می توانید روی سلامتی خود انجام دهید. غذایی که خورده می شود می تواند اثر بزرگی روی سلامتی و تندرستی افراد بر جای بگذارد. برقراری تعادل بین یک رژیم غذایی مناسب همراه با تمامی مواد غذایی لازم و توجه به میزان مصرف آنها برای سلامتی کاملا ضروری است. با داشتن رژیم غذایی مناسب و فعالیت‌های بدنی و ورزش می‌توان وزن متعادل داشت و خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل بیماری قلبی و سرطان را کاهش داد. با وجود این، هنوز اشتباهات زیادی در بین مردم در مورد انتخاب یک رژیم غذایی سالم و مناسب دیده می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هر 5 جوان یک نفر دچار اضافه وزن یا چاقی مفرط است. این در حالی است که اکثر جوانان دوست دارند لاغر و خوش‌اندام باشند. به همین دلیل وزن جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است، چون به طور مستقیم روی اعتماد به نفس آنها تأثیر می‌گذارد. بر حسب آمارهای جهانی 54% جوانان 15 تا 25 سال از هر 2 وعده غذایی حداقل 1 وعده را به طور نامرتب می‌خورند و اهمیتی به ساعت مشخص غذایی نمی‌دهند. در سنین 18 تا 20 سالگی هنوز رشد یک جوان به پایان نرسیده و بدن وی نیاز به مصرف مواد غذایی بیشتری دارد. هر دختر 16 تا 20 ساله باید روزانه به طور متوسط 2400 کیلوکالری انرژی دریافت کند و این نیاز برای پسری با همین رده سنی بیش از 3000 کیلوکالری است. بنابراین لازم است که یک جوان در حال رشد این میزان کالری را دریافت کند و سر ساعت مشخصی نیز این کار را انجام دهد تا نیازهای بدن به خوبی برآورده شود. و عقیده متخصصان 48% جوانان حداقل یک روز در میان از صبحانه خوردن تفره می روند. این یکی از عادتهای غلط غذایی جوانان است که به سلامتیشان لطمه می زند. جوانان باید بدانند در سنی هستند که می خواهند وارد دوره میانسالی و پیری شوند. بنابراین لازم است به فکر سلامت آیندهشان باشند. اما یادتان باشد که هیچ ماده غذایی ممنوعه یا معجزه آسایی وجود ندارد. قانون اصلی رعایت حد تعادل و به دور بودن از افراط و تفریط است.
گفتگوی ما رو شنیدین با کارشناس امروز برنامه زربان جناب مهندس علی حسنی که صحبت‌های بسیار خوبی داشتن در ارتباط با بحث بهداشت مواد غذایی و ای که مکان‌هایی که با تهیه و توزیع مواد غذایی سر و کار دارن باید چه معیارهایی داشته باشن و چه نکاتی باید رعایت شود. در دو برنامه گذشته هم ما با جناب مهندس صحبت کردیم در همین حوزه. امیدواریم که شما عزیزان شنونده به اندازه کافی از صحبت‌های آقای مهندس استفاده کرده باشید و به صورت عملی در محیطتان، در محل زندگیتان و در اطرافتان این نکات را رعایت بکنید که انشاءالله بهداشت رعایت شود و بیماری‌ها کمتر شود. اگر برنامه‌های گذشته زربان را نشنیدید یا اگر می‌خواید که مجدداً این برنامه‌ها را بشنوید به سایت ما مراجعه بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از قسمت برنامه ها برنامه زربان را انتخاب بفرمایید و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خب بسیار سپاسگزاریم از ای که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی زربان همراه بودید و تا برنامه آینده همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. ای جگرها داغدار شوق پیکان شما، چاکهای دل نیام تیغ مژگان شما، از شکست کار ما آشفته حالان نسخه ایست، دفتر آشوب یعنی سنبلستان شما، از هجوم عشق بر مژگان گوهرها چیده ایم، در تمنای نثار لعل خندان شما، شعله در جانی که خاک حسرت دیدار نیست، خاک در چشمی که نتوان دید حیران شما، یا رب این خال است یا جوش لطافت‌های حسن، می نماید دانه سیب زنختان شما. تا قیامت جوهر و آینه می جوشد به هم، از غبارم پاک نتوان کرد دامان شما، پیکر من از گداس یأس شد آب و هنوز موج می بالد زبان شکر احسان شما. کی بود یارب که در بزم تبسم‌های ناز، چشم زخمم سرمه گیرد از نمکدان شما، بی دل آشفته ما بوی جمعیت نبرد، تا بکی در حلقه زلف پریشان شما.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. به احتمال قوی بیدل این غزل را به استقبال یکی از غزلهای حافظ سروده. حافظ غزلی داره که ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. و بیدل سه غزل به استقبال او غزل حافظ گفته که یکی از اونها همین هست. غزل زیبا و شفافی است و یک مقداری هم شاعر سعی کرده به فضای حافظ نزدیک بشه تا اینکه بسیار بیدلی سخن بگه. یکی از بیت‌های او نیاز به یک توضیحی البته داره. با شکست زلف نتوان این قدر پرداختن، رنگ ما هم نسبتی دارد به پیمان شما. منظورش چی است؟ میگه که همچنانی که تو پیمان شکن هستی، چون معشوق‌ها به پیمان شکنی معروف هستند در شعر ما، میگه همچنانی که تو پیمان شکن هستی، رنگ ما هم در برابر تو میشکنه، یعنی خار و ذلیل و پوچ و هیچ میشیم. شکست رنگ یعنی نابود شدن، خار شدن و امثال اینا. میگه که رنگ ما هم نسبتی دارد به پیمان شما. و با شکست زلف هم میره ارتباط میده. میگه اینقدر زلف خودت رو نشکن، یعنی زلف خودت رو چین نده، چون بعد از او بر اثر این قضیه رنگ ما میپره و میشکنه، یعنی ما از شدت علاقه و اشتیاقی که پیدا میکنیم دیگه تقریبا نابود میشیم، و بعد شباهت پیدا میکنیم به پیمان تو، چون تو هم پیمان شکن هستی، یا به تعبیر دیگری چون تو پیمان شکن هستی رنگ ما هم در این بین خواهد شکست. رنگ ما هم نسبتی دارد به پیمان شما. خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین یه بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بیستیرم بیزیم خیلی همیزه سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش آتا.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. اما قسم که میدانید ما در برنامه ایران گشت به معرفی ذخیره‌های زیستکره ایران میپردازیم. یکی از برنامه‌های پیشگام حفاظتی یونسکو ذخیره‌های زیستکره است. این برنامه فعالیت‌های انسانی، تحقیقات، حفاظت از محیط طبیعی و گاهی اوقات گردشگر را در یک منطقه مشخص کرده و در هم می‌آمیزد. در این مناطق سکونتگاه‌های انسانی به خوبی سازماندهی شده و الگوهای کاربری زمین هم به شکل سنتی کماکان جریان دارند. این ذخیره‌گاه‌ها بر اساس طبقه بندی خاصی از نواحی جغرافیای زیستی جهان انتخاب می شوند و به محض تایید می بایست برای ایفای سه نقش توسعه، حفاظت و پشتیبانی از نظر ساختاری زونبندی شوند. کشور ایران که از جمله کشورهای پیشگام در شکل گیری نخستین گروه از ذخیره‌گاه‌های زیستکره یونسکو بوده، خود با 12 ذخیره‌گاه زیستکره در منطقه خاورمیانه دارای بیشترین تعداد ذخیره‌گاه‌های یونسکو است که بزرگترین آنها ذخیره‌گاه زیستکره توران است. این ذخیره‌گاه بعد از پارک ملی سرنگتی افریقا واقع در کشور تانزانیا از نظر وسعت دومین منطقه بیوسفر جهان به شمار می‌آید. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را با این ذخیره‌گاه مهم آشنا کنیم. ذخیره‌گاه زیستکره توران با مساحت حدود 1,470,000 هکتار بزرگترین ذخیره‌گاه زیستکره ایران است. این منطقه در منطقه شرقی استان سمنان جای دارد و قسمت کوچکی از بخش شرقی آن در سبزوار در استان خراسان رضوی و شمال شرقی کویر مرکزی ایران واقع شده است. منطقه‌ای که از سه دشت بسیار وسیع تشکیل شده و سه رشته کوه شامل قله 2281 متری شترکوه در غرب، 2265 متری قلعه‌بالا در شمال غرب و 2411 متری پیغمبر آن را احاطه کرده است. پارک ملی توران به دلیل اهمیت بالای آن از سال 1972 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد. 4 سال پس از ارتقای این زیستگاه به منطقه حفاظت شده با مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست ایران، این زیستگاه به 2 بخش پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تقسیم و در همین سال این دو مجموعه به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره توران در سطح بین‌المللی به ثبت رسید. Thank you. زیستگاه توران تنها زیستگاه ایران است که هرم اکولوژیک آن کامل است. در رأس این هرم گوشتخاران نظیر پلنگ، یوز، کفتار و گرگ قرار دارند. در بخش پایین تر این هرم علفخاران بزرگ جثه نظیر آهو، جبیر و گورخر قرار دارند که گوشتخاران رأس هرم از آنها تغذیه می کنند. همچنین در بخش پایین تر این هرم علفخاران کوچک جثه قرار گرفتند. در این ذخیره‌گاه 41 گونه پستاندار، 167 گونه پرنده، 42 گونه خزنده و 2 گونه دوزیست شناسایی شدند. وجود ویژگی‌های منحصر به فرد در منطقه توران، پوشش گیاهی خاص و عوارض جغرافیایی پست و بلند باعث به وجود آمدن یک اکوسیستم متنوع و پر از گیاهان، جانوران و حشرات شده است. در حال حاضر می توان این منطقه را به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های ژنی کشور ایران دانست. این ذخیره‌گاه میزبان یکی از نادرترین گونه‌های جانوری یعنی یوز پلنگ آسیایی است که در حال حاضر تنها محدود به مناطق خاصی از ایران است. این گونه تحت حمایت صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست قرار دارد. یکی دیگر از گونه‌های حیات وحش منطقه توران گورخر ایرانی است که نوعی گورخر آسیایی و بومی بیابان‌های ایران، سوریه، هند و تبت است. گورخر ایرانی راه و سفید و مشکی نیست، بلکه قهوه‌ای ساده است. البته پشت کمر این جانور خطی مشکی کشیده شده که دورش را رنگ سفید احاطه کرده است. گورخر ایرانی نیز در فهرست سرخ و در وضعیت در معرض خطر انقراض سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد. از دیگر پستانداران در معرض خطر انقراض این ذخیره‌گاه میتوان به شاهروبا و گربه شنی نیز اشاره کرد. سایر پستانداران این منطقه گرگ، شغال، روباه معمولی، کفتار، کاراکال، پلنگ، گربه وحشی یا دشتی، جبیر، آهو، پازن و قوچ وحشی است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @ رادیو دری مشهد. در برنامه امروز شما رو با ذخیره‌گاه توران آشنا میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. همراهان عزیز، در منطقه ذخیره‌گاه توران مجموعاً 64 آبادی دارای سکنه وجود دارد. بومیان توران از نژاد آریایی و فارسی زبان هستند و از دین اسلام و مذهب شیعه تبعیت می کنند. خشکی و گرمای حاکم بر منطقه باعث شده که بومیان منطقه به شیوه های ابتکاری برای حفظ آب و رطوبت خاک دست یابند و معماری خاص کویری را بنا گذارند. این عمل کرد در طول سالیان دراز ریشه در فرهنگ و آداب و سنن ایشان پیدا کرده است. بومیان منطقه در هسته مرکزی به صورت محدود و فصلی به شترداری مشغولند و در منطقه حفاظتی و بینابینی بیشتر به کشاورزی، دامداری، باغداری، فرش بافی و کارگری می‌پردازند. این منطقه به دلیل طبیعت بکر و زیبای خود مورد توجه بسیاری از گردشگران و دوستداران طبیعت هم هست. شب‌های پرستاره این منطقه بر جاذبه های این ذخیره‌گاه افزوده است. گردشگران معمولاً در اقامتگاه های روستایی منطقه شب را سپری می کنند. از جمله این اقامتگاه ها می توان بر روستای قلعه بالا که در 140 کیلومتری جنوب شرقی شاهرود و 24 کیلومتری شهر بیارجمند واقع شدند اشاره کرد که پذیرای گردشگران و محققان ذخیره‌گاه زیست کره توران است. دوستان عزیز، در سالهای اخیر منطقه رویایی توران با خشکسالی و کمبود آب مواجه شده و حیات گونه های گیاهی و جانوری این ذخیره‌گاه را تهدید می کند. مقایسه آمارها در 10 سال اخیر نشان داده که به دلیل وقوع خشکسالی گونه های جانوری از جمله علفخواران با کاهش قابل توجه زاد و ولد مواجه شدند. وجود این خطر سبب شده که در سالهای اخیر علاوه بر نهادهای زیربط دولتی، سازمانهای مردم نهاد و بسیاری از نیکوکاران نیز برای حفاظت از این ذخیره‌گاه وارد عمل شوند. طی سالهای اخیر نیکوکاران در قالب نذر با تأمین آب و علوفه برای نجات گونه های گیاهی و جانوری این منطقه اقدام کردند و با تأمین و ارسال علوفه و تانکرهای آب به این منطقه توانستند گامی اساسی در جهت کاهش تلفات گونه های حیوانی در این مناطق بردارند و حرکت مؤثر در حفظ بقای گونه های زیستی این ذخیره‌گاه داشته باشند. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم قدر طبیعت و نعمت‌هایی را که خدا در اختیار ما قرار داده را بیشتر و بهتر بدانیم و جهانی بهتر از این داشته باشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا برنامه بعدی ایران گشت که یک ذخیره‌گاه زیست‌کره دیگر ایران را خدمتتان معرفی می‌کنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستم. در این برنامه به تأکید بر افزایش و گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان، تأثیرات گسترش این همکاری ها در بهبود وضعیت اقتصادی دو کشور، آغاز توزیع کارت های هوشمند مهاجران افغانستانی در خراسان رضوی، موضع ایران در مورد جریان های سیاسی داخل افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی متالوژی یا صنایع فلزی یا ایران متافو پیشتر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و فعالان و صاحب نظران امر در محیطی تخصصی و تجاری گرد آمدند. در این نمایشگاه شرکت های صنعتی داخلی و بین المللی محصولات، قابلیت های فنی و نوآوری خود را به بازدید کنندگان عرضه کردند. رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت بلخ افغانستان و صنعتکاران و بازرگانان افغانستان هم در 20مین نمایشگاه بین المللی متالوژی یا ایران متافو در تهران حضور داشت. محمد یاسین اکبری اظهار کرد صنعتکاران در نمایشگاه ایران متافو 1402 نسبت به سال گذشته بهتر ظاهر شدند و انتظار می رود در حوزه تولید و صادرات همکاری های مطلوبی بین ایران و افغانستان صورت بگیرد. و ای افزود با هماهنگی دولت ها و بازرگانان هر دو کشور می توان در زمینه های مانند مواد خام و معدن همکاری کرد.
سفر ما به نمایشگاه متافو بار اول نبودم، ضمن که مسئولیت اتاق صنایع معدن بلخ دارم، خودم هم یک بازرگان هستم و یک صنعتکار و داشتن خط تولید. دوست دارم از این عرصه به مردم عزتمند افغانستان و کشور دوست برادر ایران مصدر خدمت شد. الحمدلله تفاوت خیلی گزافی را من در اینجا دیدم نسبت به سال قبل. دستاورد بسیار بزرگ و قوی صنعتکاران عزیزی ما داشتن که من برشان افتخار میکنم. تلاش دارم که با همکاری دو بازرگانم، بازرگان افغانستان و هم بازرگان ایران، کار ماندگاری در مردم عزتمند افغانستان و ایران از خط تولید، از خط صادرات داشته باشیم. اگر ما دست به دست هم بدیم، از انتظاری که از کشورهای خارج مواد کالای ضرورت مردم ما را به دست بیاریم، میتونیم با همانگی دو بازرگان دو کشور و با کمک دولت مردان دو کشور ما میتونیم خدمات خوبی را انجام بدیم، چون توانه کار و ابتکار کار در پیش هر دو بازرگان موجود است. ما مهندس های بسیار خوبی الحمدلله داریم، زمینه ای که مواد خام معدن هم در ایران داریم و مواد معدن خام کافی در افغانستان داریم. ما اگر بتوانیم با همکاری دولت مردان عزیز خود این معدن ها را استخراج بکنیم و مواد پخته تبدیلش بکنیم و دسترس مردم عزیز ما قرار بگیریم، از این قیمت های گزاف که از دیگر کشورها کالا رو میخریم، از این انشاءالله کنار میاریم و بالاخره خلاص. اما میدونیم که کشور افغانستان 40 سال بود در آتش جنگ میسوخت. این ناممنیا، این جنگ های خانمانسوز سبب است که ما کارهایی که باید بکنیم نتانیم. الحمدلله با آمدن امارات اسلامی یک مقدار امنیت نسبی در افغانستان خوب شده. ما تلاش داریم که با همانگی دو بازرگان دو کشور کارهایی که از دست ما پور است به خاطر خط تولید، به خاطر استخراج معدنها کار بکنیم، چون حال ما به خود و سرمایه خود امنیت میبینیم. در صورتی که چنین زمینه مساعد شده، ما باید مؤثر خدمت شیم. تلاش دولت مردان کشور افغانستان و بازرگانان شیست که ما به چی نوز بتانیم با کشور دوست برادر ایران که نزدیک هستیم نزدیکتر شیم و در بخشای مختلف از تجربه یکدیگر بیاموزیم و کار را بندازیم که مردم از انتظاری خلاص شد. آمدن هیئت ها به خاطر خاطر رشد اقتصاد دو کشور و بنیادگذاری و کارهای اقتصاد و بازسازی میدانیم که حل از سر دست است. ما امیدوار هستیم که با همکاری دولتمندان دو کشور زمینه خوبی به ما بازرگان ها مساعد شود تا ما بتوانیم که مسیر خدمت شد. افغانستان تا هنوز یک کشوری مصرفی بود. حالا ما تلاش داریم که تولید خود را رشد بدیم. از تجربه و ماشین‌آلات و حتی از مهندسای کشوری دوست برادر ایران استفاده بکنیم، چون برای ما از نگاه مسیری را و فرهنگ و زبان همه زمینی خوب است. تلاش داریم که کشور خود از حالت بیرون بکنیم. در بخش‌های مختلف نه تنها در فولاد آهن برای افغانستان زمینی کار مساعد است. در بخش بازسازی، در بخش تولید، در بخش ساخت ما میتونیم در بخش‌های مختلف هماهنگی داشته باشیم و زمینی کار را پیدا بکنیم با همکاری البته دولت مردان دو کشور که ما مسیر خدمت شد. خدا هم سپاسگزار هستم و از ایشان هم قلبا سپاسگزاری میکنم. واقعا خط تولید ما را زیاد برش عرض خواهید هستند و زیاد حمایت میکنند. به هر حالت مشکلاتی که صنعتکارای عزیز ما داره، قد تولید ما داره، انشالله کم کم خواهد حل شد. ما برق کافی نداریم یا از طریق انرژی خیلی مشکلات داریم. برق ما به خریده است از کشوری ازبکستان و ترکمنستان و با قیمت زیاد صنعتکارای ما هزینه میکنه. ما تلاش داریم که زمینه تولید انرژی را در خود افغانستان، گرچه کار ساده هم نیست، مصرف زیافر هم کار داره، با همکاری دولت مردان خود ای را آماده بسازیم که ما از اثر انرژی خود کفا شیم تا بتانیم خوبتر در خط تولید خود بدرخشیم. افغانستان تا هنوز زمینت از نگاه امنیت مساعد نبود. آل روبه خوشحالی و خوشبینی است که امنیت، الحمدلله از امنیت خوب برخوردار هستیم. در شرایط فعلی ما میتونیم که از بازرگان کشور دوست برادر دعوت بکنیم که اونا بیان کار بکنن، سرمایه گذاری بکنن و مسیر خدمت به کشور برادرشان افغانستان شود. ما به نمایندگی از اتاق صنایع معدن بلخ و همه صنعتکاران عزیز افغانستان و مردم عزتمند افغانستان قلبا سپاسگزاری میکنم از مردم عزتمند کشور دوست برادر ایران و مسئولون دولتیشان که در تمام شرایط برادرشان کشور افغانستان و مردمش را فراموش نکردند، در کنارشان استاد بودند، دستشان را گرفتند، آن توان و همکاری که بود امرای ما مردم کردند. ما دیسا از ایشان قلبا سپاسگزاری میکنم و توقع دارم که همکاری و کمک های بیشتری در عرصه‌های تولید، در عرصه‌های مختلف ساختمان با ما داشته باشن، چون ما دو کشور با هم برادر هستیم، با هم فرهنگ هستیم و دوست داریم که بین ایران و افغانستان بازرگان ما کار بکند، چون هیچ مشکلی نداریم.
محمد یاسین اکبری بود، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت بلخ افغانستان و از بازرگانان افغان. از بشیر احمد اربابی، رئیس انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی در ایران پرسیدم فعالیت‌های اقتصادی بازرگانان افغانستانی در ایران و فعالیت‌های مشترک اقتصادی بازرگانان ایرانی و افغانستانی چه تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی و روابط دو کشور دارد؟
70-80% صادرات به کشور افغانستان از طریق استان خراسان، از مرز دوغارون یا از طریق مرز میلک یا مرزهای استان خراسان رضوی به افغانستان صادرات میشه. خود این تعاملات اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان میتونه که امنیت در مرزهای افغانستان فراهم بشه و بین دو کشور اقتصاد در دو کشور توسعه و بینت بده. پتانسیل های در کشور افغانستان و همچنین از کشور ایران، این تعاملات بین افغانستان و ایران میتونه به اقتصاد در دو کشور مفید باشه و صادرات باید بود باشه. در وسط بیزنس باید به صادرات و واردات عمل بشه. یعنی اگر ما از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان صادرات داریم، باید از افغانستان هم به جمهوری اسلامی صادرات بشه که بشه ما از اون پتانسیل افغانستان هم استفاده بشه. دولت های در قسمت تجار و بازرگانان افغانستانی قرار داره که قبلا در تهران در سازمان سرمایه گذاری پلیس گذرنامه در طبقه اول سازمان سرمایه گذاری مستقر شدن و اونجا موضوع اقامت و موضوع خروج مراجعت به صورت ویژه در اسرع وقت رسیدگی می شد که بیاری خداوند بزرگ و تلاش